بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وأجزت عن نأته أوهام الواصفين، ثم الصلاة والسلام على النير الأعظم ونتيجة العالم سيد العرب والعجم مولانا وطبيبنا أحمد وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، اللعن الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري احلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرخا الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. خدا را شاکر و سپاس گذاریم که به ما نعمت حیات ارزانی فرمود، رمضان دیگری رو هم درک کردیم و انشاءالله توفیق درک فیوضات این ماه رو به همه ما عنایت بفرماید. خدا را قسم میدیم به مقربان درگاهش، آنچه به خوبانش در این ماه عنایت میکنن از فضل و کرمش به ما هم تفضل بفرماید به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. هدیه به پیشگاه مقدسه فاطمه معصومه سلام الله علیها کریمه اهل البیت. صلوات دیگری خط بفرمایید. یکی از علما و از بزرگان و از سالکین کاملا به طور اتفاقی ما توفیق پیدا کردیم در جلسه ای که ایشون برای بعضی از دوستانشون صحبت می کردن ما اتفاقی تو اون جلسه حاضر شدیم و ایشون مطلبی رو فرمودن از شیخ محمد کوفی نامی که ایشون در نجف گفت ما محضر والدمون نشسته بودیم، این شیخ محمد هم وارد شد، بسیار منقلب بود. علت رو که سوال کردن گفت شبی رو من رفتم برای بیتوته و شب زنده داری در مسجد سهله یا مسجد کوفه، اشتباه از منه. گفتم تا سحر وقت زیاده، سر شب من رسیدم، چقدر خوبه که استراحتی بکنم و برای سحر بلند شم به تهجد و نماز شب بپردازم. استراحت کردم، بعد از ساعتی از خواب پریدم دیدم کاملا فضای مسجد روشنه. گفتم توفیق نماز شب رو که پیدا نکردم هیچ، نماز صبح هم قضا شد. اومدم برم برای تجدید وضو که حداقل قضای نماز صبح همو به جا بیارم، تو یکی از این مقام ها دیدم چند نفر نشستن و یک نفر دراز کشیده و خوابیده و اینها که نشستن بسیار احترام برای اون فردی که خوابیده بود قائل بودن و مشخص بود. اومدم ردشم منو صدا کردن به اسم کوچیک که نمیای کنار ما بشینی. منم به احترام اینها رفتم نشستم تو اون مقام. بعد به این چند نفر گفتم این بزرگوار کیان که خوابیدن و دراز کشیدن؟ یکی از اینا گفت این آقا آقای عالمه. حالیم نشد، متوجه نشدم. گفتم شاید اینام عربی بلد نیستن، میخوان بگن آقای عالمه، میگن عالمه. به من گفتن نه اشتباه نکن، ایشون آقای عالمه. نشناختی این آقا رو که مثل پاره خورشید میدرخشه؟ اون وجود نازنین امام تو و صاحب تو، امام عصر توه. وجود نازنین حضرت بلند شدن نشستن. این عاشق محمد خیلی منقلب شد. بعد از مطالبی که بینشون رد و بدل شد، یکی از این همراه ها برگشت به حضرت عرض کرد اجازه میدی عاشق محمدم همراه ما بیان؟ این نکته مهمه. آقا فرمودن نه، ایشون هنوز امتحانا رو پس نداده، ایشون هنوز شرایط رو کسب نکرده، هنوز شرایط رو احراز نکرده، باید امتحان پس بده ببینیم میتونه تو این وادی مقرب قرار بگیره یا نه. حرفا رو عرض کردم برای این یه جمله. برای رفتن تو وادی سلوک الالله حتما احراز شرایطی لازمه و اگر انسان این شرایط رو در خودش متجلی و ظاهر نکنه قطعا نمیتونه به این درجات بالا برسه. من ممکنه مافی الضمیرم خیلی اعتقادا داشته باشم، باور به خیلی امور داشته باشم، اما اینو به معرض ظهور و بروز نذارم. میشه از این حرف استفاده کرد که هنوز به اون باور حقیقی و واقعی نرسیدم و تصور میکنم به این باور رسیدم. باید اموری رو احراز بکنه، باید شرایطی رو احراز بکنه. این عالم بزرگوار میگفت پدر من از این عاشق محمد سوال کرد اون امتحانا برات پیش اومد؟ خب بله، 6 تا امتحان. سربلند بیرون اومدی؟ گفت نه متاسفانه، اون امتحانات مردود شدم، من نتونستم. نکته این که اینجا قابل اهمیت اینه، آدم باید هر از چندگاهی خودشو محک بزنه ببینه چقدر تو وادی معنویت و سلوک پیشرفت کرده، اون مطلوب و اون مدینه فاضله رو کاملا برش اشراف پیدا بکنه، بعد خودش رو تطبیق بده ببینه آیا تو اون مدینه فاضله یا حداقل تو اون مسیر داره قدم بر می داره یا نه. خیلی مهمه. تو این وادی اولین قدم اینه که انسان در هیچ موقعیتی و در هیچ زمانی احساس استغنا بهش دست نده. من اینو مکرر عرض کردم، اگر انسان حالت استغنا و بینیازی بهش دست بده شروع زلالت و گمراهیه. من دیگه این امور رو اشراف پیدا کردم، دیگه نیاز به این حرفا ندارم، کلاس من رفته بالاتر، آیت الله العظما بروجردی، وجود نازنین شیخ اعظم انصاری اعلی الله مقامهم الشریف و بسیاری از بزرگان ما تو حالاتشون میبینیم حتی برای کسب معنویت و اخلاق به بعضی از شاگردای خودشون مراجعه میکردن. همین که من حس کنم دیگه نیاز ندارم، این شروع ضلالته. چه باید کرد؟ آدم باید بره عرض اعتقادات بکنه، عرض باورها بکنه. به کی؟ الان به هیچ کس، چون راهزن زیاده و ما قدرت تشخیص نداریم که این فرد شأنیت این کارو داره یا نداره. به قول یکی از عزیزان میگفت که هر کوچه پس کوچه ای هم تو تهران یا استلی های قاضی درست شده. ما هم که قدرت تشخیص نداریم، آیا این فرد شأنیت این کارو داره یا نداره؟ میتونه طبیب باشه یا نمیتونه باشه؟ نمیتونیم تشخیص بدیم. چی کار باید کرد؟ کاری که باید کرد اینه، آدم برد مطالعه بکنه، سوال بکنه چه شرایطی افراد تو اون مدینه فاضله انسانی باید داشته باشن، چه ویژگی ها و اوصافی رو باید داشته باشن، بعد من خودم رو منطبق بکنم با اون ویژگی ها و اون اوصاف، ببینم آیا اون ویژگی ها در من هست یا نیست. اگر هست بگم خدای شکرت، اگر نیست در صدد باشم بهش برسم. کاری که حمام که از یاران امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود انجام داد، احساس بی‌نیازی نکرد. من یار علیم، در محضر علی کسب فیض و علم کردم، پس من دیگه نیاز ندارم. اومد محضر امیرالمؤمنین، عرض کرد یا علی، ویژگی های متقین و پارسایان رو برای من بیان می‌فرمایید؟ وجود نازنین امیرالمؤمنین فقط خواستن به یه جمله اکتفا بکنن، فرمودن که حمام اتق الله، تقوا پیشه بکن، پروا داشته باش از خدا، واجبات تو به بهترین وجه ممکن انجام بده و چیزی که بوی نافرمانی خدا رو میده ازش اجتناب بکن. خیلی راحته. هر چیزی که خدا به گردنت قرار داده بگو چشم، و هر چه که گفته ازش دوری بکن بگو چشم. پروا داشته باشم از خدا، اوامر الهی و بیچون و چرا امتثال بکنم و از نواهی اجتناب بکنم و بر حذر باشم. چرا امیرالمؤمنین به این جواب کوتاه اکتفا کرد؟ چون حمام انسان نکته سنجی بود. عللی بیان شده، امیرالمؤمنین علی علیه السلام بسیار مختصر به این جواب اکتفا کردند، ولی حمام اکتفا نکرد و حریص شد که بیشتر بدونه. امیرالمؤمنین نمی‌فرمودن و شاید نکتش هم همین باشه، چون حمام از کنار امور به این راحتی رد نمیشه. وقتی یه نکته ای به گوشش بخوره سرسری از کنارش رد نمیشه، دقت میکنه. یه جمله رو دیوار میبینه دقت میکنه، یه حدیث به گوشش میخوره دقت میکنه، یه حرفی که میشنوه دقت میکنه. وقتی میبینه یه نفر تو مسیر معنویت قدم برداشته حسادت میکنه، او چیکار کرده به این مقام والا رسیده؟ هرس میزنه که به اون نکات برسه و به اون ویژگی ها دست پیدا بکنه. عزیز، سرور، خاک پای همتون، ما تو منطقمون این جمله بسیار من تکرار میکنم، چیزی به نام سالک پرستی نداریم. تو منطق ما مسلک پرستی و راه تجویز شده، نه فرد. فرد موضوعیت نداره. راه و طریقی که یک نوجوانی رو از گوشه دهاتای فومن کشون برد نجف، بعد اوورد قم، بعد شد محمد تقی بهجت اعلی الله مقامه الشریف، اون راه و طریق برای ما موضوعیت داره. من دنبال اون راه باید باشم. چه راهی و چه طریقی؟ کلید همه اینا تقواست. چیزی که بوی معصیت میده اجتناب میکنه و نسبت به تمام اوامر الهی امتثال. حمام اکتفا نکرد. عرض کرد علی جان بیشتر برا من بفرمایید. میخوام مختصر فهرستوار اون چیزی که پارسال گفتم برسونم تا سر بحثمون، که بتونم طرح بحث جدیدی به فضل الهی تو جلسه تقدیم بکنم. باز امیرالمؤمنین علی علیه السلام برای این که حمام حالا یا آتشش بیشتر بشه یا دقتش بیشتر بشه نسبت به اوصاف، حریص‌تر بشه، و یا به جهات دیگه‌ای که در جای خودش مطرح شده، شروع کردن 4 نکته رو بیان کردن و برای حمام جا انداختن. 4 تا نکته اعتقادی.
چهار تا جمله کلیدی و حساس که اگر این چهار تا نکته احراز بشه، شرایط و ویژگی های بعدی میتونه در دل قرار بگیره. اونم نکات اعتقادیه. امیرالمؤمنین فرمودن که قبل از ویژگی ها، حمام خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم لانه لا تضره معصيه من عصى ولا تنفعه طاعت من اطاعه. دو تا نکته در همین جا، دو تا نکته اعتقادی. خدا هیچ نیازی به عبادت ما و هیچ ضرری از نافرمانی و گناه ما متوجه خدا. دو تا نکته. وقتی عبادت خدا را انجام میدم بگم خدایا ممنونتم، تو به من لطف کردی، من بیام در خونه تو بگم خدا. وقتی از گناه اجتناب کردم و دوری کردم بگم خدا. یوسف یه لحظه یه اشتباهی کرد، طرف که داشت میرفت گفت تو میری مسئول جام پادشاه مصر میشی. وقتی پادشاه داره بدمستی میکنه یه یادی از این یوسف گوشه زندان هم بکن. جبرئیل اومد، یوسف چی کار کردی؟ کی تو رو نجاتت داد؟ کی از قعر چاه اووردت بالا؟ وقتی داشتن پرتت میگردن تو چا، کی نگرت داشت؟ کی بین زمین و آسمان تو رو گرفته؟ کی از کید زنا تو رو نجاتت داد؟ یادت رفت؟ یه لحظه به خودت اومدی؟ من نباید اینو فراموش بکنم، عبادت من به خداوندی خدا چیزی نمی افزاید. خدا لطف میکنه، به من اجازه میده با این عبادت های دست و پا شکسته بیام در خونش بگم خدا. و اگر از یک گناهی اجتناب کردم، باز خداست که دست ما رو گرفته، و الا من که انقدر قدرت ندارم جلو خودم رو بگیرم. خدا که اگر تو این بزنگاه آدم یادش باشه، خدا آخه میگه من رفتم توی یه شرایطی همه دارن گناه میکنن، تو او اولا تو این شرایط حق نداری خودتو بندازی، ثانیا اگر تو این شرایط افتادی یا کی میگه نمیتونی نجات پیدا بکنی؟ فقط کافیه بگی خدا. اومدن نقشه ریختن علامه مجلسی رو بی آبرو بکنن، یه عده آدم بی آبرو، یه عده لاتوپوت. گفتن یه زن رقاصه بدکاره هرزه آوازخون رو میندازیم جلو علامه مجلسی بزنه برقصه، مریدای علامه رو هم جمع میکنیم ببینید علامه مجلسی چه آدم بدیه. انداختن علامه رو توی دامی، گفتن آقا ما یه جلسه داریم، شما میای برای ما روایت بخونی؟ علامه افتاد توی خونه، زنرم انداختن روبرو علامه، شروع کرد به رقصیدن و آواز خوندن و تار و تنبک زدن. این شعر رو میخون: در کوی نیکنامان ما را گذر نباش، گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را. تمام مریدای علامه دارن نگاه، علامه مجلسیه، زنه داره جلوش میزنه میرقصه و تار و تنبک و پس یه علامه هم اینجوریه. یه لحظه علامه سرشو گرفت بالا، همین شعر رو تکرار کرد: در کوی نیکنامان ما را گذر نباشد، گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را. یه وقت دیدن زنه تار و تنبک و پرت کرد و زمین، سر و گذاشت رو سجده الهی علم. گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را. میشه خدایا ممنونتم تو این دنیای ما نفس و منو نجاتم میدی، تو دام نمیافتم. خیلی مهمه. تمام اینها لطف و عنایت خداست. خدایا من چه جوری شکر این نعمتو به جا بیارم؟ شب اول ما رمضونه، هنوز روزه ایم، روز اول، شب اوله. از شب اول به من بی لیاقت این لیاقت رو دادی، بلند شم بیام در خونت با تو حرف بزنم.
الهی لا تعذبنی به عقوبته.
چجوری شکر این نعمت رو میخوام به جا بیارم؟ خودش دستمون رو گرفته ها، خودش. نمیدونم رفقا یه وقتی، خب سالیان سال میان اینجا به جهت کاری درسی به هر دلیلی، بله دم ظهر یا بعد از ظهر بود، از آلمان تماس گرفته بود یه آقایی که هر سال میگفت من اینجا هستم، تلفن ما رو هم داشت، میگفت حاج آقا دارم دیوانه میشم، امشب شب اوله، فردا شب شب جمعه است، دلم برای ارگ تنگ شده. خدایا چه لطفی در حد ما کردی، ما رو تو خونه خودت دعوت کردی. قد اقبل الیکم شهر الله. میترسم تو آخر اجازه بدید حرفم رو ادامه بدم. دو تا نکته. نکته اول، عبادت ما چیزی به خداوندی خدا نمی افزاید. دو، گناه و نافرمانی ما چیزی از خداوندی خدا کم. در این حال که عبادت من چیزی به خدا نمی افزاید و چیزی از خدا کم نمی کنه، سه، فقط سم بگینه هم و آیشه هم، خدا روزی و از ما دریق. گناه میکنه، باب و کم افتوهون، رزق و کم ابسوتون، حتی لمن اساک عادت و کل احسان الال مستعین، خدا روزی رو به کسی. چهارمین نکته، قبل از ورود به اوصاف و ویژگی ها و وضع اون فی دنیا، تو به اندازه توانش، به اندازه لیاقتش، خدا به افراد درجه و رتبه میده. خب چون بحثشو پارسال کردم وارد نمیشم. وجود نازنین امیرالمؤمنین بعد از این چهار نکته بیان میکنن. فالمتقون منها هم اهل الفضائل. هفتشتشو پارسال گفتم، فقط فهرستوار و تیتوار نام میبرم تا برسم سر بحثم، که حیف از این اوصاف بخوام رد شم. و کاملا هم تطبیق داره. خیلی کوتاه، شاید هر کدوما رو حالا به اندازه‌ای که وقت اجازه بده کوتاه عرض بکنم، تا ذهنمون نسبت به پارسال مطالبی رو که تقدیم کردیم یه تداعی و یادآوری بشه. یک، منطقه هم از ثواب. متقین اولین ویژگی که دارن، مبنای اونها اینه که در مسیر خدا و رسول خدا قرار دارن و چیزی به نام کذب و دروغ تو وجود اونها و تو نهاد اونها راه نداره. راستگوان، صداقت تو کارشونه. کسانی که در مسیر خدا و اهل البیت علیهم السلام قدم بر می‌دارن، ویژگی ممتازشون راستگوییه. با صداقتن، آدمایین که شفاف و روشن تو مسیر حرکت می‌کنن. کلید تمام گناه‌ها روایت می‌فرماید دروغه و همه چیز از دروغ شروع میشه. اگر انسان با صداقت باشه، رسول گرامی اسلام فرمود میخوای گناه بکنی، هر گناهی که میخوای انجام بدی انجام بده، فقط یه نکته، با صداقت باش، دروغ نگو، راست بگو تو زندگی. این راستگویی مایه نجات تو و سبب سازندگی تو خواهد بود. باز روایت داریم، دروغ نگیم اگر چه میدانیم این دروغ به نفع ماست، و راست بگیم اگر چه میدونی این راست به ضررته. کی قراره نفع و متوجه من بکنه؟ خدا. کی قراره ضرر رو از من دفع بکنه؟ خدا. خدایا من با صداقت حرفمو میزنم، تو بلدی، تو بلدی چجوری چیزی که 100% به ضرر منه بکنی به نفع من، و چیزی که به نفع منه دست توه، میتونی ورقو برگردونی؟ با صداقت. هیچی مثل صداقت تو زندگی مسیر رو برای انسان. تو روایت داریم، آیا ممکنه کسی شیعه به معنی پیرو، نه به معنی خاص، اینجا به معنی مطلق پیرو بگیریم، آیا ممکنه شیعه مرتکب گناه بشه؟ معصوم فرمود بله. خدایی نکرده مرتکب گناه کبیره بشه؟ بله. مرتکب فلان گناه بشه؟ بله. مرتکب فلان گناه بشه؟ بله. ولی آیا ممکنه کسی شیعه باشه و دروغ بگه؟ حضرت فرمود نه، نمیشه. کسی شیعه ما باشه و دروغ بگه نه خیر. منطقهم از ثواب. دو، ملبسهم الاقتصاد. منطق اینها و مشی اینها، پوشش اینها در دنیا میانه رویه، میانه روی و اعتدال در تمام کار، هم در پوشش ظاهری، هم در معاشرت های اجتماعی، در کار، هر چیزی انسان باید رعایت اعتدال رو بکنه که نه از این ور بیفته نه از اون ور. توضیحاتش رو پارسال عرض کردیم. سوم، مشهم از تواضع، امان از تکبر. وای 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 وای، امان از تکبر. میبینی یه نفر تو مسیر ها، تو خطه، ولی اتفاقی میفته، خدا به او بال و پر میده، به او عزت میده، میبینی منطق تواضع رو زیر پا گذاشته، منطق تکبر تمام وجود او رو گرفته. یه روایت تکون دهنده، حضرت میفرماید وجود نازنین امام صادق علیه السلام اقرب الناس الی الله المتواضعون. انسان متواضع، انسانی که دور از تکبر، نزدیکترین انسانها به خداست. و ابعد الناس الی الله المتکبر، آدم متکبر از خدا دوره. منطق آدم ها باید تواضع باشه. مفصل داستانش تکرار نمی کنم، برای اینکه به ذهنتون بیاد عرض می کنم. گفتن بعد از این که مراجع از دنیا رفتن و مؤسس حوزه علمیه قم آیت الله العظما اشرف عبدالکریم حائری، کی بیاد بشه مرجع تقلید؟ گفتن بریم حواشی که بر عربت الوثقا نوشته شده نگاه کنیم. دیدن یاسد حسین نامی هست در گوشه شهر بروجرد، حوزه علمیه اداره میکنه، نماز جماعت داره، درسی داره، دقیق ترین حاشیه بر عروه مال ایشونه. آوردن کردن شد مرجع تمام شیعیان جهان. 15-16 سال مرجع بلا منازع شیعه بوده. بالاترین امتیاز این مرجع تقلید رو شما برید ببینید، تواضع و افتادگیشه. روایت داریم انسان متواضع اگه قعر چاه باشه، خدا به اوج عزت او رو میرسونه. و انسان متکبر، وای 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 وای، تو اوج عزت باشه، چون متکبره خدا او رو به ذلت میندازه. پناه ببریم به خدا. اثر تکبر حق رو ناحق میکنه، ناحق رو حق میکنه، حرف 100% کذب و غلط و بیجا رو میاد مهر تأیید به پاش میزنه. امان از این آفتا که تو دل بیاد. خدمت یکی از بزرگان نشسته بودیم. من این که میگم بزرگان، فکر نکنید من شاگردی کردم، من لیاقت این حرفا رو ندارم و کاملا اتفاقی، ادعام ندارم شاگردی اینا رو کردم، ولی یه وقت گوشام تیزه بشنوم یه بزرگواری یه جای حرفی میزنه، سخنرانی داره، درس اخلاق داره، هرس دارم و طمع دارم برم ببینم چه خبره. خدا شاهده نشسته بودم، یه آقای از در وارد شد که بسیار صاحب وجهه و ظاهر و صلاحی بود. ایشون برگشت به این استاد بزرگوار نکته ای رو گفت. این استاد درگشت بهش گفت روحیه تواضع از تو بیرون رفت، تو انسان متواضعی دیگه نیستی. بعد خود ایشون گفت میخوای یه دلیل بیارم برای این مدعام که باورت بشه؟ من خودم نشسته بودم و پیش خود من این اتفاق افتاد. میخوای یه دلیل برات بیارم که باورت بشه روحیه یه تواضع از تو رفته بیرون و متکبر شدی؟ اینم اینه که اقلن یک ساله برای ابا عبدالله الحسین گریه نکردی. این استاد بزرگوار، چون گریه برای حسین تکبر از دل بیرون، گریه برای امام حسین تکبر از دل بیرون میبره. تو یک سال حداقل زیارت نرفتی. آقا من تازه زیارت امام رضا بودم، تشریفاتی بود، زیارتی که بری عوض بشی و بیای مثل قبلنا که میرفتی نشدی. تواضع اگه از بین بره و تکبر بیاد، روایت می‌فرماید ابعد الناس الی الله المتکبری، دور از رحمت خدا انسان متکبر. مشهوم تواضع. چهار، قصد و ابصارهم اما حرم الله علیهم، هر چی خدا حرام کرده قصد بصر میکنن. خدا اینا حرام کرده، چشم امساک میکنن.
روزه فقط به نخوردن و نیاشامیدن نیست. شما چند تا روزنه دارید برای این که شکم و جسم اشباع بشه؟ چیزی که انسان رو آروم میکنه و معده انسان رو از ضعف دور میکنه خوردن از راه دهانه. این همین یه روزنه است برای ورودی به جسم. اما ورودی به روح و خوراک روح از دو طریق، یک گوش، دوم چشم. باید مواظب هر دوتا باشیم. تو یه جمله از علامه بزرگوار حسنزاده آمالی حفظه الله عرض میکنم، واردات بدن رو ببینید چیست تا صادرات بدن چیز خوبی باشه. من چرا تو نماز حضور قلب ندارم؟ چرا دعا میخونم حضور قلب ندارم؟ چرا قرآن میخونم ولی زادت هم ایمانان نیست؟ چون مواظب واردات بدن نیستم. نیستم، صادراتم صادرات خوبی نخواهد بود. حواسم پرت میشه. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیشش ز پولاد، زنم بر دیده تا دل. من حرفام حرفای عامیانه است، شأن جلسه عجله، ولی من یه طلبه بی سواد بیشتر نیستم. یه وقتی یه تیکه ها رو میگم به خدا حرف دل خودمه. عزیز جوون، حیف این چشاست که عشق برای حسین و زهرا و زینب و علی و بچه های پیغمبر ریخته، این به هر چیزی دوخته بشه. این چشم خریدار داره. این دلی که محزون میشه برای مصائب اهل البیت علیهم السلام، این نباید کانون هر کس و ناکسی قرار بگیره. این قیمت داره. غضوا ابصارهم اما حرم الله علیهم. 5 و وقفوا اسماءهم علی العلم النافع لهم. گوش به هر چیزی نمیدن، گوش به هر حرفی نمیدن. روایت داریم اگر پای صحبت کسی رفتی گویا گفتی من تو را عبد خودم قرار دادم. اگر گفت قال الله، اگر گفت قال الصادق، تو خودتو عبد خدا قرار دادی. هر چیزیو آدم نباید گوش بده. اموری که ایجاد شبهه میکنه، اموری که ممکنه دل انسان رو چون شبهه بستر رو آماده میکنه برای فتنه، ایجاد شبهه بکنه، ای چه بسا انسان از ضروری ترین مسائل هم دست بکشه و آسیب ببینه. غضوا ابصارهم اما حرم الله علیهم. هر کتابی رو انسان نباید بخونه. چه کتابی رو بخونیم؟ هر صحبتی آدم نباید بشنوه. هر مقاله رو نباید بخونه. آقا من برای این که حساسم حالا برم تو این سایت ببینم کی گفته، سایتی که احتمال میدم فکر منو آلوده بکنه، ذهن منو آلوده بکنه، من چه دعایی دارم برم تو این امور؟ آقا بالاخره این شبهات هست، همین شبهات باعث شده که بسیاری از افرادی که در یک مقطع خاص ملبس به لباس ولایت عملی بودن، الان به جایی برسن که اساسا دست از ولایت بردارن، حتی ولایت نظری. کسی که میگفت سلام بر مولای من، الان کار به جایی رسیده که نسبت به بدیهی ترین و واضح ترین مسائل ایجاد شبهه میکنه، هم خودش و هم سایتش و هم اونایی که مریدشن. و وقفوا اسماءهم علی العلم النافع لهم. نزلت انفسهم منهم فی البلاء کلتی نزلت فی الرخاء. فرقی براشون نداره مصیبت سراغشون بیاد یا در آسایش باشن. من این جمله، این پیرمرد نورانی از ذهنم پاک نمیشه. لگنش شکسته، درد میکشه. رفتم دیدنش، میگم حاجی آقا چطوری؟ میگه الحمدلله غرق نعمت خدا هستم. جانباز قطع نخایی که 26 سال قطع نخایی، سمت پیروزی خونشونه، حمید حقشناس. رفتم عیادتش تو بیمارستان عرفان تهران، میگم حمید جان چطوری؟ میگه الحمدلله. درد نداری؟ الحمدلله. دکتر میگه واجه آقا من میدونم این چه دردی داره میکشه، ولی یه بار نمیگه آخ دردم میکشه. اون درد براش لذت داره. شما یه جمله تو کربلا شنیدین از امام حسین صادر بشه که شکوه باشه؟ ابدا. شکایت رو برسونه؟ ابدا. راضی 100%. اگر ویژگی هفتم، اگر اون عجلی که خدا برای اونها مقرر کرده نبود، هر آینه اونها خودشونو به هلاکت مینداختن. چرا؟ خوفن من العقاب و شوقن به ثواب، به جهت این که میگه من از اگه تو دنیا بمونم ای چه بسا مرتکب گناه و معصیت بشم، برای این که تو این گناه و معصیت نیفته. میگه اگر اون عجل مقرر نبود، هر آینه من خودم رو تو هلاکت مینداختم. تا میرسیم به اینجا که از عمل خالق و فیلن فسق و رمادونه و فیلن، طلبتون برای فردا شب اگر زنده بودم به شرط حیات. امشب شب اول ما رمزونه، شب اولیه که میخواییم بریم مهمونی، یعنی چند ساعت دیگه، یکی دو ساعت دیگه ما باید بریم سر سفره سحر بشینیم دیگه مهمونی. وقتی که طرف میخواد بره مهمونی چیکار میکنه؟ لباسی که در خور شأن اون مهمونی باشه تهیه میکنه دیگه، درسته؟ لباسی که در خور شأن اون جلسه باشه. اگه بری مهمونی و لباس مناسب اون مهمونی به تنت نباشه چی کار میکنی؟ یا خودت خجالت میکشی؟ یا باعث میشی میزبان سرفکنده و خجل و شرمسار باشه؟ میزبان ما وجود نازنین مهدی فاطمه است، درسته؟ میخواییم بریم سر سفره ای مهمان بشیم که میزبان ما امام زمان خلیفت الله و عین الله ناصر است. آیا لباس مناسب تهیه کردیم؟ آماده این ضیافت اللهی هستیم؟ خوش به حال اونایی که هستم که همه تون هستید، اما من بدبخت روسیاه آماده نیستم. آماده نبودیم حاج آقا چی کار کنیم؟ از این بچه کوچولو یاد بگیریم. بچه کوچیکا یه وقتی درسایی بر آدم دارن. خدا شاهده من چون الحمدلله گوشم تیز، دنبال یه نکته هایی میگردم. یه وقتی یه بچه کوچولو یه نکته میگه. دیشب من میخواستم، بچه کوچیکی دارم 6-7 سالشه، داشتم با خودم میآوردمش تهران. خب تو خونه این بچه کوچولو، بهش گفتم بابا چی میپوشی؟ گفت نمیدونم چی بپوشم. گریهش گرفت، گفت میخوام لباس بپوشم نمیدونم چی کار بکنم. اینجور وقتا بچه ها چی کار میکنن؟ میرن سراغ مادرشون، میگن مادر من چه لباسی بپوشم؟ تو بیا کمک بکن، یه لباسی به تن من بکن، من میخوام برم آبرو ریزی نشه. درسته؟ بچه کوچیکا اینجوری هم دیگه، بزرگا نه، یه خود خودشونو میگیرن. ولی بچه های میگم مادر من چه لباسی بپوشم؟ هیچ جایی نداریم بریم جز در خانه مادرمون زهرای مرضیه. و باز این حرف من زیاد زده. در خونه مادرتو شب و نصف شبم بزنی و مادرت ناراحت نمیشه. هر وقت شبانه روز درا به رود بسته است، بدون یه در به رود بازه، اونم در خونه مادرته. حتی در بزنی بری تو، اول چیزی که میپرسه مادر میخوای چایی برات بذارم؟ گرسنه ای؟ میخوای غذا برات درست بکنم؟ بریم تو کوچه های بنی هاشم. مادر من زمین خورده یه گناهم، مادر لباسم کثیفه، لباسام نجسه، مادر میای یه لباس تمیز تن من بکنی منم برم سر این سفره، از این سفره عقب نمونم. یکی از تجار محترم همدان از دنیا رفته بود، ظاهرا اگه اسمشون رو اشتباه نگم مرحوم آقای عنایتی نامیه، از تجار محترمین و متدینین همدان. وصیت کرده بود که حضرت آیت الله حسینی پناه که از علمای همدان و در قید حیات هم هستن، من به یه واسطه دارم اینو عرض میکنم، دم غروبم دوباره با همدان تماس گرفتم، ریز داستان رو سوال کردم،
و بران توضیح دادن. جناب آقای فاضلیان هم این جریان رو دوباره تعریف کردند. در هر صورت آی عنایتی نامی از دنیا رفته، بدن رو بردن تشریح کردن، از بیمارستان آوردن قبرستان عمومی شهر، بردن تو غسل خونه دارن غسلش میدن. ایشون وصیت کرده آیت الله حسینی پناه که از شاگردای مرحوم آیت الله آخوند و ملا علی همدانی رضوان الله تعالی علیه، ایشون باید بر من نماز بخونه. جمعیت اومدن وایسادن، آیت الله حسینی پناه هم اومد. آقای فاضلی میفرمود خود منم اونجا بودم تو این تشییع جنازه، منتظر بودن که غسل این تاجر محترم متدین تموم بشه بیارن آیت الله حسینی پناه نماز بخونه. یه وقت دیدن 4 تا کارگر شهرداری یه جنازه ای رو دارن حمل میکنن، اومدن به آیت الله حسینی پناه گفتن آقا میشه شما یه نماز به این بخونی؟ گفتن این کیه؟ گفتن یه آدم مطرب مرده، مطربه، یه آدم مطرب. گفت میشه اسم و مشخصاتی؟ گفت بهش میگن اصغر، معروف بوده به اصغر مطرب. باز کنید روشو ببینم. جنازه رو باز کردن دیدن رو پیشونیش خالکوبی کرده شاه میهن خدا، خالکوبی کرده. این قصه مال 11 سال قبله ها. خالکوبی کرده شاه میهن خدا. یه وقت دیدن آیت الله حسینی پناه شروع کرد هق هق گریه کردن، گفت بذارید من نماز بخونم برش. اما قبل از اینکه نماز بخونم، آی کسایی که اومدید تشییع جنازه مرحوم عنایتی وایستید، من جوون بودم همراه با بابام. این اصغر میدونید اسمش چیه؟ اسمش اصغر مطرب نیست، بهش میگن اصغر آواره، آواره بهش میگن. چی کار میکرد؟ اتوبوسایی که از همدان میرفتن شهرهای دیگه، میرفتن قم، میرفتن اصفهان، میرفتن مشهد، این میومده سوار اتوبوس میشده تا مقصد برای اینا میزده، تارو تنبک میزده، میخونده که مثلا اینا خسته نشن. کارش مطربی تو اتوبوسا بوده. زمان طاغوت آی حسینی پناه داره میگه من با پدرم سوار اتوبوس شدیم بریم قم برای زیارت. تو اتوبوس نشسته بودیم، یه وقت دیدیم این اصغر مطرب اومد بالا، اصغر آواره اومد بالا، اومد شروع کنه به زدن. تا نگاهش افتاد دوتا بچه سید نشستن عمامه به سر، نزد ماشین هم حرکت کرده. هرچی مردم بهش گفتن چرا نمیزنی تنبک و بزن خسته شدیم، گفت حیا میکنم نمیزنم. هرچی بهش گفتن تنبک بزن خسته شدیم. حالا این آقای حسینی پناه هم میگفتن هی ما میگفتیم اگه شروع کنه تنبک زدن ما تو این بر بیابون تو این جاده پیاده باید بشیم چه بکنیم. اصغر آوارم تکون نمیخورد، بهش میگفتن آواره چون همش تو اتوبوسا بود. میگفت یه وقت بلند شد وسط اتوبوس وایساد، گفت من از مادر این دوتا بچه سید حیا میکنم، به احترام مادر اینا مطربی نمیکنم نمیزنم. همین، به احترام مادر اینا نمیزنم. معلومه یه خورده محبت زهرا و بچه های زهرا تو دل این اصغر آواره بوده. دلتون با منه؟ الان دارم تحویلتون میگیرم، شما منو تحویل بگیرید. یه ذره محبت تو دل این اصغر آواره بود. آی حسینی پناه فرمود قبل از این که عنایتی رو بیارید نماز بخونم وایسید. الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. وایساد دفنش کردن، خودش وایساد تلقین داد اسم افهم. همچین یه خورده محبت حضرت زهرا تو دلش بوده ها. به احترام دوتا بچه سید آماده اید؟ یا حضرت زهرا این رفقا اگه پیرناشون رو کنار بزنن همه سینه کبود حسین تو هست. ما از یه خورده محبت رفتیم جلوتر، این محبت رو نشون دادیم. مادر تو رو به حق حسین بیا امشب یه لباس تن ما بکن. برم تو روزه، خواهش میکنم نذارید من روزه حضرت زهرا بخونم. نه مادر اشتباه کردم، نه تو فقط بگو من چی بپوشم خودم میپوشم. آخه میدونم اون دستی که برای شونه زدن سر زهرا
شب اوله، اجازه بدید یه حرف بزنم، شبای دیگه قول میدم اینجوری دیگه وارد نشم. میدونید همتون من محضر یکی از علما نشسته بودم، یه آقایی رو منبر بود، در محضر این عالم بزرگوار این داستانو تعریف میکرد. من تو کتابی ندیدم، اما بگید بهتون بگم چه تاریخی و در محضر کدوم عالم. یه آقایی بالا منبر روزه خون، ایشون داشت تعریف میکرد، شخصی رو منبر، من خودم پایین منبر، شخصی رو منبر روزه ابی عبدالله علیه السلام خون، آخر روزه چند بار گفت آی مظلوم حسین. ایشون رو منبر میگفت تو اون جلسه ظاهرن علامه امینی اعلی الله مقامه الشریف بودن، علامه امینی بلند شدن گفتن ببین بعد از هر مظلوم حسین بگو آی مظلوم علی. من فقط میگم یه چند لحظه بعدش سکوت میکنم ببینم روزه رو تو تهش خودت میری یا نه، دیگه شما خبره ای تو روزه اید، ریز ریزشو که نباید بگم. بعد علامه امینی تو اون جلسه گفتن میدونید چرا میگم بگید مظلوم علی؟ امام زمان ببخش آقا، خدای من شاهد قلب خودم به تپش افتاده. حسین فاطمه تو گودی قتلگاه افتاده، این همه لطمه به بدنش وارد شده، بدن شبکه شبکه. ولی داره ابی عبدالله میشنوه، خاک بر دهن من، امام زمان ببخش، بی حیا گفت حالا برید غارت کنید خیمه ها رو. نه هنوز انگار تو حیاتیات نگرفتن، صداتون نمیاد، برید جلوتر نذارید من تیک بعدیشو بگم. این عالم بزرگوار تو اون جلسه میگفت حسین هر جوری بود یه نیزه شکسته پیدا کرد، خودشو بلند کرد فرمود اگر دین ندارید مرد باشید، اول بیاید کار منو تموم کنید. تا حسین زنده بود کسی به خیمه ها حمله گرفتی یا بگم؟ اما جلو چشم علی وارد خانه علی شدن، جلو چشم علی اومد اون بی حیا لباس مادر ما رو گرفت. تسلای دل امام زمان صلوات.